المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی. ز تو دارم این غم به جهان از این چه خوشتر، تو چه دادیم که گویم که از آن به من ندادی. نظر کدام سروی، نفس کدام بادی، همه بوی آرزویی مگر از گل بهشتی. ز کدام ره رسیدی، ز کدام در گذشتی، که ندیده دیده رویت به درون دل فتادی. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری محرم و صفر و این ایام عزای آل البیت علیهم السلام. خب امشب در محضر شما هستیم و میهمان دیدگان شما هستیم با برنامه حبل المتین و الحمدلله این افتخار رو داریم که در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان خانه های خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش از برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم.
سلامت باشید انشاءالله. حضرت استاد در جلسات گذشته، حالا قبل از اینکه این ویژه برنامه فاصله بشه، نسبت به خطبه دوم نهج البلاغه الحمدلله این توفیق رو داشتیم که از فضائل اهل البیت و ویژگی های اهل البیت بشنویم و از محضرتون بهره مند بشیم. اتفاقا توی همین جلسات پیشین هم خیلی ارتباط وثیقی بین این خطبه و همون فضائل زیارت که مثلا مطرح می شد بیان شد و فرمودین که این زیارت ها و این فضائلی که نسبت به زیارت آقا ابی عبدالله و سایر معصومین علیهم السلام ذکر شده منوط به این هست که عارفاً به حقه باشد. و چقدر زیبا این خطبه داره حقشون رو برای ما تشریح میکنه که اینها چه حقی دارن. در حقیقت یک دوره اهل بیت شناسی رو الان داریم در محضر شما پاس میکنیم. تا اینجاها رسیدیم که حالا من خیلی مختصر عرض بکنم که بینندگان عزیز هم در جریان قرار گرفته باشند. در خطبه دوم نهج البلاغه 14 عبارت جالب و جذاب حضرت آقا امیرالمؤمنین می‌فرمایند که ما تا الان تا 11 تای اینها رسیدیم و انشالله از 12 به بعد از محضر استاد بهره‌مند میشیم. اولیش این بود که هم موضع و سره و لجع و امره، سومی و عیبت و علمه و موئل و حکمه و کهوف و کتبه و جبال و دینه، به هم اقام انحناء زهره و اذهب ارتعاد فرائسه. اینها 8 نهمی لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد، هم اساس الدین و عماد الیقین. تا اینجاها رسیدیم که الان 12 این ویژگی ها باید نقل بشه و حالا خیلی سریع بنده گفتم که دوستانی که حالا این عبارت به گوششون خورد و دوست دارن پیگیری بکنن طبیعتا میتونن در آرشیو برنامه مراجعه بکنن و توضیحات اینها رو بشنون. بله تا اینجاها رسیدیم و الان انشالله بهرمند میشیم از محضرتون نسبت به ادامه این خطبه و فراز دوازدهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله از شلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. وفوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. من قبل از آن که به سوال عزیزم پاسخ بدهم، ما برای اینکه برنامه من رو شبکه رو باز بیمه حضرت صدیقه طاهره کنیم، نامی از حضرت زهرا با یک روایت خیلی زیبایی از اون بزرگوار عرض میکنم که فرمودن من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله له افضل مصلحته. هر کس عبادت و کارهای خود را خالصانه برای پروردگار عالم انجام دهد، خداوند متعال بهترین مصلحتها و برکات خدایش را برای این چنین بنده مقدر می کند. یعنی اگر عملها هرچه خالصتر برای خدا باشد، عنایت خدای عالم و برکات خدای عالم و مصلحتهای دینی و دنیوی ما به طرف ما بیشتر سرازیر می شود. اما در رابطه با بحثمان، همونطور که عزیزمون هم اشاره کردن، ما در رابطه با امامت امیرالمؤمنین از زبان خودش، امامت الهی علی در نهج البلاغه، که خوب حدود نزدیک 15-16 تا خطبه و در نامه ها حضرت در رابطه با امامت خودشون، امامت اهل بیت علیهم السلام مطرح فرمودن، که یکی از اینا همین خطبه دوم نهج البلاغه هست که ما تا کنون 11 مورد رو مطرح کردیم. 12 مورد که از ویژگی های اهل بیت این است: الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی. آنهایی که جلو رفتند، شتابان رفتند، اینها باید به اهل بیت برگردند. یعنی افراد در دین شایسته نیست. خطکش اهل بیت علیهم السلام هستند، ملاک اهل بیت علیهم السلام هستند. زیاده روی ها، افرادگری ها در دین، این به هیچ وجه به صلاح عبد نیست. و به هم یلحق التالی، اونایی که عقب ماندن، اونهایی که نسبت به سخنان اهل بیت بی توجهی کرده اند، اینها هم باید سری خودشون رو به اینها برسانند. خب این سخن حضرت امیر سلام الله علیه نشان میدهد بر اینکه این اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین ملاک و میزان و معیار دیانته. دیانت باید با گفتار اینها، با کردار اینها، با اخلاق اینها، با تقریر اینها تطبیق کنه. اگر تطبیق نکرد، اضافه از آنها بود، کمتر از آنها بود، این دیگه دیانت نیست. ما در روایتی که جناب طبرانی از علمای بزرگ اهل سنت هست، متوفای 360 هجری هست، در جلد پنجم معجم کبیرشون، ناشر مکتبه ابن تیمیه قاهره، مشهور بر این است که ایشون مقید بوده که در این کتاب احادیث صحیحش رو نقل کنه. ایشون در قضیه حدیث قدیر، بعد از آن که امیرالمؤمنین رو معرفی کرد و فرمود فردا شما در کنار حوض با من ملحق خواهید شد و اونجا از شما سوال خواهم کرد، کیف تخلفونی فی الثقلین، شما چگونه برخورد کردید با ثقلین بعد از من؟ فناد و منادن و مز تقلان یا رسول الله. یک نفر از میان جمعیت بلند شد گفت که یا رسول الله سقلان چیه؟ فرمود کتاب خدا و اهل بیت من هست و خدای مهربان خبر داده انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. قرآن و اهل بیت من و عترت من از همدیگر جدا نمی شوند. یعنی هر کجا قرآن هست اهل بیت هم هست، هر کجا اهل بیت هم هست قرآن هم هست. اینها لازم ملزوم یکدیگر هستند. و سألت ذالک لهما ربی، از خدا خواستم خدای عالم این منت رو بگذاره، این دو نعمت را برای شما بگذارد. فلا تقدموهما فتهلكوا یا فتهلكوا، از اینها جلو نیفتید، اعمال شما جلوتر از اینها نشه. اگر اینها فرض 17 رکعت میخوانند نماز، شما نیایید 24 رکعت بخوانید. اینها صدقات رو چطوری میدهند طبق اون بردارید انجام بدهید، ملاک اینها باشه. ولا تقصروا عنهما باز فتهلكوا، از اینها کوتاه نیایید. 24 ساعت نیایید 15 رکعت نماز بخوانید. یا زکات رو اگر بناس فرض بفرمایید از هر مثلا 10 تا شتر یک شتر بدید، نه دقا یک شتری برایشان مردنی بدید. ببینید اهل بیت من چه کار میکنن، طبق اینها شما انجام بدید، نه افراد و نه تفرید. ولا تعلموهم، به اینها چیزی یاد ندید. فانهم اعلم منکم، اینها از همه شما عالمتر هستن، لازم نیست برای اینا باید دیانت یاد بدید. بعد دست امیر المؤمنین رو گرفت فرمود من کنت اولا بهی من نفسه، هر کس من ولایتم بر او از خود او بیشتر هست، فعلیون ولیو، علی ولی امر او هست. خب ببین چه تصریح، چه زیبا، چه عالی. بعد فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا، هر کس تابع علی باشد، دوستدار علی باشد، تابع علی باشد، خدایا دوست بدار. و عاد من عادا، هر کس با علی دشمنی کند خدایا دشمنش باش. این نشان میده عصمت مطلقه امیر المؤمنین و اهل بیت را. اگر نستجیر بالله علی ابن ابی طالب کار خلاف بکنه، آیا وظیفه ما نسبت به مخالف دین کسی که گناه میکنه چیه؟ ما نمیتونیم برایش مثلا با او کنار بیاییم، دوست داشته باشیم. باید نهی از منکر بکنیم و از اون عمل کار بد باید براءت بجوییم. این نشان میده به صورت مطلق، میگه اللهم وال من والا و عاد من عادا، از اینها چیزی خلاف شر، چیزی به صورت نسیان، چیزی به صورت خطا صادر نخواهد شد. اگر ولو به صورت نسیان یک کار نادرستی از اینا صادر بشه، من بیام تبعیت کنم، خب این برخلاف دستور رسول گرامی هست. همین تعبیر را مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 23 صفحه 152 آورده. آقای هیثمی متوفای 807 در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 163 از زید ابن ارقم مفصل این مسائل را آورده و در آخرش هم میگه ولا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، باز همین تعبیری که ایشون داشتن داره. ابن حجر مکی در کتاب السوائق المحرقه چاپ مکتبه قاهره صفحه 150 بعد از اینکه روایت را نقل میکنه میگه حاصل است که رسول اکرم که این همه تحریک و تشویق کرده بر تمسک به کتاب و به سنت و به علمای به کتاب و سنت از اهل بیت، میگه اینها خلاصه نشان میدهد که این سه مسئله تا قیام قیامت هست: کتاب الهی، سنت پیغمبر، عالمان به کتاب و سنت از اهل بیت. خب الان ما سوال میکنیم از غیر 12 امامی فرقی نمیکنه، زیدی باشد، اسماعیلی باشد، واقفی، فتحی، سنی، وهابی،
میگه آقا این روایتی که هست الان کتاب هست، اهل بیت کیه؟ اگر بگید اهل بیت نستدیر بالله نیست، لازم میاد رسول اکرم حرف لغو گفته باشد. اگر اهل بیت هست در کنار پیغمبر، من هم اهل البیت، من هو من اهل البیت فی هذا العصر، یا در همون من مات ولم یکن بیعت و امام فی اونگه مات میتتن جاهلیه، حدیث براجم 46-86 نهج صحیح مسلم و جلد 490 صفحه 94 مسند احمد، من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه. خب این امام کیه؟ الان ما میخوام از دنیا بریم، پدر مادر ما از دنیا رفته است، اون امامی که پیغمبر من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه کی بوده؟ اگر شما بیاد بگید آقا حاکم هر کشور امام اون هست، لازمه تعدد امام. در همون 46-91 یا 92 حدیث میگه اذا بوی علی خلیفتین فقتل الاخر منهما، در یک عصری اگر با دو تا خلیفه بیعت کردن، اولی خلیفه است، امام دومی مقتول، باید کشته بشه، محضور الدمه. نووی و دیگران دارن در هر عصری در کره زمین فقط باید یک امام باشد. و همین حدیث 46-91 یا 92 صحیح مسلم. خب ببینید این کاملا واضح و روشنه. همین عبارت رو باز سیوطی در در المنصور صفحه جلد سوم صفحه 710 باز همین تعبیر رو آورده و چندین روایت، 7-8 روایت از طرق مختلف آورده، از ابو سعید خدری آورده، از عبدالله بن مسعود آورده و زید بن ارقم آورده، زید بن ثابت آورده. ببینید اینها نشان میده بر اینکه از ابو شریح خزائی آورده، تمام اینها نشان میدهد بر اینکه تنها راه نجات، تنها راه رسیدن به ساحل نجات، تمسک به کتاب و اطرت و اهل بیت پیغمبره. غیر از این دیگه این تمسکتم بهما لن تزلو، اگر تمسک به کتاب اهل بیت کردید گمراه نمی شوید. تمسک به اهل بیت بدون قرآن زلالته. یک کسی بیاد از ائمه عاشوراش غیرش سینه‌زنی، نماز نخونه، روزه نگیره، قطعا این اهل بیت رو گرفته، قرآن رو رها کرده. قرآن میخواند، برای شما هم نماز میخواند، روزه هم میگیرد، ولی نه اون نماز و روزه‌ای که اهل بیت گفته اند. خب قطعا این هم زلالت دیگه. ما باید بیایم بگیم این اهل بیتی که نزل فی بیتهم الوحی، وحی در خاندان اینا نازل شده، اینها چطوری نماز خواندن و چطوری به ما میگن نماز بخوان، چطوری روزه گرفتن و به ما میگن چطوری روزه بگیرید. ملاک برای ما این اهل بیت علیهم السلام هستند. غیر این صورت دیگه فایده ای ندارد.
چقدر زیبا هر دوتا مک، یعنی اهل بیت کامل اون اهل بیتی هست که داره میاد قرآن رو تایید میکنه و دقیقاً اون قرآنی کسی میتونه بهش بگه من بهش ایمان آوردم، فهمیدم قرآن رو، که بتونه اهل بیت رو بفهمه. این دوتا چقدر زیبا کنار
و در کتب شیعه هم ما الا ماشاءالله این تعابیر آمده. مثلا در زیارت جامعه کبیره که قبلا ما گفتیم از روایا از اون زیارات است که علامه مدلسی، مرحوم محمد تقی مدلسی، مرحوم میر داماد و غیره همه تصریح کردن بر صحت این روایت، آیت الله لزما خویی به همین شکل. خب در اینجا هم ما از کتاب من لا یحضر الفقی، من یک تکه از این رو بیارم، جلد دوم من لا یحضر که یکی از کتب اربعه شیعه هست، زیارت جامعتون لجمیع الائمه علیهم السلام، که مفصل میاد تا میاد اینجا میرسد. فراغ با انکم مارق و لازم لکم لاحق. من این رو با اعرابش اینجا آوردم، عزیزان دقت بکنن. هر کس از شما روی بگرداند و به دنبال شما نیاد، دنبال افراد دیگری برود، مارق از دین خارج شده. و لازم لکم لاحق، کسانی که ملازم شما هستند، همراه شما هستند، تابع شما هستند، اینها به مقصد رسیدند. دیگه چقدر زیبا. و المقصر فی حقکم زاهق، اونهایی که در حق شما کوتاهی میکنند، اینها هلاک میشوند و نابود میشوند. و الحق معکم، حق با شماست، و فیکم، در دودمان شماست، و منکم، حق از شما صادر میشود، از شما میاد بیرون، و الیکم، حق به شما برمیگردد، و انتم اهله و معدنه، حق اهل حق شما هستید، سرچشمه حق شما هستید. والباب المبتلا به الناس، خانه شما و دودمان شما دودمانی است که مردم مورد امتحان قرار می گیرند. ملاک امتحان دودمان شماست. من اتاکم نجا، هر کس به طرف شما آمد نجات پیدا می کنه. و من لم یاتکم، حالا کسی به طرف شما نیاد، از شما دستورات دینی نگیرد، هلاک می شود. الالله تدعون، شما هستید که به طرف، به سوی خدا مردم رو راهنمایی می کنید و می خوانید. و علیه تدلون، مردم را به طرف خدای عالم شما دلالت و راهنمایی. و بهی تؤمنون، شما هستید که ایمان واقعی به خدا دارید. و لهو تسلمون، شما هستید که تسلیم امر الهی هستید. و به امرهی تعملون، این فقط شما هستید به امر الهی عمل می کنید. و الی سبیلهی ترشدون، و تنها شما هستید که به راه خدای عالم مردم رو ارشاد می کنید. تا اونجا که به خواب من جهدکو، زیانکار شد، بیچاره شد، بدبخت شد اون کسی که شما را انکار کرد. و ظل من فارقکم، گمراه شد از هر کس از شما جدا شد. و فاز من تمسک بکم، هر کس به شما تمسک کرد به فوز رسید و به رستگاری رسید. و امن من لجا الیکم، هر کس به شما پناهنده شد از فساد دنیا و آخرت، از گرفتاری های دنیا و آخرت ایمن شد. شما هستید محل امن الهی، شما هستید که بیمه می کنید تابعینتون رو از هر گونه هلاکت دنیوی و هلاکت اخروی. خب دیگه خیلی زیبا و عالی، من گمان نمی کنم دیگه از این بهتر بشه چیزی آدم بخواد بیان کنه. بله، من دیگه تو همین فراز دوازدهم حرف خیلی زیاده، ولی من به نظرم دیگه در خانه کس هست یک حرف بس هست. هم از منابع اهل سنت آوردیم، هم از منابع شیعه آوردیم. من باز به همه عزیزان شیعه توصیه می کنم از متن زیارت جامعه کبیره که یک دوره امام شناسی است، یک دوره امام شناسی است. مقام اینها، مقام ولایی اینها، ولایی تکوینی، تشریعی، فضائل اینها، یعنی در حقیقت کسی اگر این رو هر روز، حالا نمیخوادم بخونید، مطالعه کنید، هفته یک بار این زیارت جامعه کبیره را ولو ترجمهش رو ببینید، ببینید خدای عالم به این بزرگواران چه مقامی داده اند و نتیجه تبعیت از دستورات اینها انسان را به چه مقامی میرساند. و بکم فازل فائزون، اگر کسی در دنیا به رستگاری رسید، به مقامی رسید، به برکت شما بوده. این انشاءالله عزیزان دقت کنند. من اگر سوال خاصی هست یا
سلامت باشید. بله، حالا سوالات که این ادامه زیاد مونده، خیلی بهرمند شدیم، انشاءالله جزء فائزون هم قرار بگیریم با این نوع شناخت کامل و جامع. تا برسیم به فراز 13 هم دیگه آخرای اینها هست و اتفاقا همون جایی هست که شاید سنگ بنای این مباحث هم به خاطر همین این دو فراز آخر بود که شروع کردیم و اینها رو حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی اینها رو مطرح فرمودن. پس حواستون جمع باشه و انشالله با دقت بیشتری به این فرازهای انتهایی عنایت داشته باشین. خب یک میان برنامه میبینیم و انشالله برمیگردیم خدمتون خواهیم بود.
شیعتی مهما شرم تو مال قلب الفت کرونی تا قیامت به خدا تو قلب مونی او سمعتم به قریبن او شهیدن فند و بونی الهی فدا همه دنیا تو چشمای ترت بود همه دنیا تو چشمای ترت بود آبی که بستن رود مهر مادرت بود آبی که بستن رود میخوام به نوکری فقط عادت بکنم نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم دوستانم هر جا میرم از تو صحبت بکنم نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم چه کربلا حسین خونه آخرت خاک کربلا حسین خونه آخرت روزه باز واسه ما گریه مادرت گریه مادرت من اسفت الذین غیر جرم قتلونی آره این شده جوا به مهربونی و به جرد خیل بادر قتل عمدن سهگونی چه خوبه وقتی خودت روزه میخونی درست همون جا که صحبت سرت بود درست همون جا که صحبت سرت بود آقا فقط فکرت پیش خواهرت بود آقا فقط فکرت پیش دخترت بود
السلام علی قلب زینب الصبور آقا فقط فکرت پیش خواهرت بود. خب سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا اینجای برنامه الحمدلله این دوره اهل بیت شناسی رو رسوندیم به فراز 12 خطبه دوم نهج البلاغه که از بیانات حضرت استاد بهره مند می‌شدیم و استفاده می‌کردیم. خب فراز 13 این هست که ولهم خصائص و حق الولایه از محضرتون بهره مند میشیم نسبت به این فراز.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و امین. ما این 12 در حقیقت یک مقدمه ای بود که ما برسیم به این فراز 13 و 14 که حضرت میگه لهم و لهم خصائص و حق الولایه ویژگی ها و شرایط ولایت امور مسلمین فقط در این اهل بیته، غیر از اینا شما در کره زمین کسی پیدا نمی کنید که این ویژگی را داشته باشد.
مخصوص خصائص،
یعنی بله، یعنی این ولایت تمام شرایطش فقط در این دودمان هست،
در غیر این دودمان این شرایط نیست. حالا بس که آقایان دارن شرایط امام چه هست، بعضیا 8 تا شرایط آوردن، 7 تا، 12 تا، 3 تا آوردن، مثل قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنیشون، خود تفتازانی برای شما رسم عزالدین ایجی و غیره. خب اینها حرف خیلی زیاد دارن. حالا انشاءالله ما برای شما عرض کنم ادله عقلی امامت رو که رسیدیم اینها را ما مطرح میکنیم. خب اینها میگن یکی از شرایطش داشتن شجاعته. خب به ما نشان بدید آیا شجاعتر از علی اصلا مادر زاییده از حضرت آدم تا عصر حاضر؟ به قول ابن ابی الحدید نام شجاعان گذشته را محو کرد، جای هم برای شجاعان آینده نگذاشت. به تعبیر خلیفه دوم که لولا سیفه لما گام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشتن. حالا ما در اینجا حرف زیاد داریم. ما یکی بحث اعلمیته. آیا شما اعلم از علی سراغ دارید؟ شما تا به حال بوده کسی از علی مسئله سوال کنه علی ابن ابی طالب در جواب عاجز بمانه به دیگر صحابه ها مراجعه کنه؟ حالا انشاءالله ما در رابطه با بحث هایی که در آینده خواهیم داشت در رابطه با شرایط امام و این که بعضی ها میگن همکاری امیرالمؤمنین با خلفا و غیره چی بوده، اونجا مفصل مطرح میکنیم که اینها در خیلی از موارد خیلی ساده حکم صادر میکردن. امیرالمؤمنین، حالا شنو من عرض خواهم کرد، مثلا یه خانمی آمده برای شما عرض کنم 6 ماه بچه به دنیا آورده، خلیفه دستور داد آقا سنگسارش کنید.
تخمت زد بگید.
آقا بابا، آقا میگه 6 ماه که بچه به دنیا نمیاد. بعد امیرالمؤمنین آمد گفت برای شما عرض کنم قرآن در یک جا میگه و حمله و فصاله و سلاسین آمن، از یک طرفی هم میگه یرزعن اولادهن حولین کاملین. اینها رو با هم دیگه کس رو چیز کنیم 6 ماه میشه دیگه، اقل هم 6 ماهه، اکثر حملم 9 ماهه. حالا بعضی از فقهای اهل سنت مثل شافعی ها و غیره تا 2 سال هم میتونه خلاصه در رحم مادر، 4 سال هم آقایان گفتن. حالا مثلا در این چند سال اخیر در دادگاه حقوقی مصر دیدن که همین فتاوا باعث سوء استفاده های زیادی از زنها میشه. آمدن گفتن تنها چیزی که میتونیم ما جلوی این سوء استفاده ها را بگیریم مراجعه به فقه شیعه هست، به فقه اهل بیته. حالا ان شاءالله من عرض خواهم کرد الان در همین 100 سال اخیر، 150 سال اخیر در مصر، در کویت، در بحرین، در خیلی از کشورهای اسلامی گذات سرشناس اهل سنت در خیلی از مسائل فقهی که در کتاب هاشون آمده به بنبست رسیدن، به فقه امام صادق مراجعه کردن. درخشش فقه امام صادق سلام الله علیه من موارد زیادی دارم با ماده قانونیش. حالا انشاءالله فرصتی شد من برای بینندگان عزیز انشاءالله توضیح خواهم داد.
همون در تکمیل همون فرمایش قبلی حضرت عالی، یعنی دقیقاً از خود قرآن هم حضرت فرمودن براشون که و حمله و فصاله و سلاسون شهر اون طرف بله. اون طرف هم والوالدات یرزعن اولادهن حول
این بله. این برای شما عرض کنم از اون طرف 30 ماه و حمله و فصاله و
سلاسون شهر،
یعنی دوران حمل و دوران شیرخوارگی 30 ماه، از اون طرف هم یرزعن اولادهن حولین کاملین 24 ماه. از 30 ماه 24 ماه که از کنیم چقدر میشه؟ 6 ماه میمونه. خب من سلاسون سنه گوده شهران گوده من الا ای حالم. ببینید من یک روایتی را که حاکم نیشابوری آورده برای شما عرض کنم، این رو عزیزان دقت بکنن، خیلی برای شما عرض کنم مهم هست این روایت، بعد من توضیح بیشتری خواهم داد. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه که یکی از سوالاتم که آمده بود که من نتونستیم جواب بدیم، یعنی فرصت نشد، این که در قضیه جیش یمن، سپاه یمن، خب در قدیر با قول یکی از شبهاتی که مطرح میکنن دیگه بین امیر المؤمنین و سپاه یمن اختلافی شده بود، و امیر المؤمنین پیغمبر اکرم در برای شما عرض کنم منطقه قدیر آمد، به مردم گفت نه علی آدم خوبیه، از او خلاصه ناراحت نشید. خب ما از این آقایان یه سوال کردیم، الان چند سال جواب نگرفتیم. بودم بابا یک نفر که میخواد بین دو نفر صلح بده، یا مثلا یک کسی رو مثلا بگه مثلا رنجیده نشید از این، میاد بگه علت رنجش بیان میکنه دیگه. شما در روایات خطبه های قدیر یک جا به ما نشان بدید که پیغمبر اکرم کلمه یمن رو به کار برده باشه. یک جا روایت به ما نشان بدید که پیغمبر بگه آقا این که من میگم من کنت مولا فعلیون مولا به خاطر قضیه یمنه، یا نه شما از خود علی یک روایتی بیاره در کتابهای خودتون که امیر المؤمنین بگه پیغمبر در قدیر گفت من کنت مولا فعلیون مولا به خاطر یمن بوده، یا نه شما بیایید از این خلفای ثلاثه یا صحابه یک روایتی برای ما بیارید که آقا در قدیر پیغمبر اکرم به خاطر شکایت سپاه یمن فرمود من کنت مولا. خب بیارید به ما دیگه، چرا نمیاد؟ فقط بل ابن کثیر بعد از 7 قرن 8 قرن خواب نما شده آمده همچین چیزی مطرح کرده. ببینید آخه این که نشد عزیز من. و اضافه قضیه جیش یمن مال مدینه هست، مال سال 8 هجریه، نه مال سال 10 هجری. من جمله همین آقای حاکم نیشابوری قضیه را نقل میکنه، بعد اینها میگه در مدینه بعد از قضیه جنگ یمن آمدن، تعدادی از افراد آمدن بلند شدن، از علی شکایت کردن، گلایه کردن، پیغمبر از اینها رو گردان، نفر دوم شروع کرد بر علی حرف زدن، پیغمبر رو گردان، نفر سوم، نفر چهارم گفت یا رسول علم تر ان علی سن اکذا، این مال همه مدینه هست. پیغمبر اکرم فرمود والغضب فی وجهه، خشم و غضب در سیمای پیغمبر نمایان بود، فرمود ماذا تریدون من علی، ما تریدون من علی، در بعض 3 مرتبه فرمود از جان علی چی میخواید؟ ان علیان منی و انا من، علی از منه و من از علی هستم. خوب اگر بنا باشد بعد از پیغمبر کسی منصب خلافت رو به عهده بگیرد، آیا این کسی که پیغمبر میگه من از او هستم او از منه، آیا کسی این ویژگی رو دارد؟ به ما نشان بدید غیر از علی کسی رسول اکرم با سند صحیح گفته باشد فلانی از منه و من از او هستم. این خیلی مهمه ها، ان علیان منی و انا من، و بلا فاصله میگه و ولی کل مؤمن، ولی امر همه مؤمنین هست. بعد میگه هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم، این حدیث صحیح تمام شرایط صحیح مسلم را دارد.
و ولایت نبوی میخوان باید برن سراغ نفس نبی که ببینن کی هست، نه اینکه خودشون به سلیقه خودشون
عمل بکنن. ولذا مهمتر از همه اینها آیه مباهله هست. ببینید آیه مباهله دیگه، در اونجا رسول اکرم سنگ تمام رو گذاشته در قضیه آیه مباهله که در خود کتاب صحیح مسلم هست، ما جای دیگر هم نمیریم. ما شما ببینید این کتاب صحیح مسلم چاپ دار طیبه عربستان سعودی، ببینید لما نزلت هذه الآیه، آیه قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم، دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا، رسول اکرم علی و فاطمه و حسن و حسین را آورد فرمود اللهم هؤلاء اهلی. جالب اینجا هست که آقای حاکم آقای ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در تفسیرش جلد دوم، البته این با تحقیق سامی محمد سلامه، باز اینم دارو طیبه عربستان سعودی، در صفحه 55 میگه ند و ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم. در گازیگه مباهله هست نصارای نجران با مناظره که با پیغمبر داشتن، قانع نشدن، گفتن مباهله. حضرت آن مسئله نیست، شما فرزندانتون رو بیارید منم فرزندان من، شما زنانتون رو، شما جانتون رو بیارید منم جانم رو میارم. میگه قال جابر انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالب. مراد از انفسنا یعنی نای انفسنا، پیغمبر، مراد از کلمه انفس علی ابن ابی طالب. این آقایان هم در انما ولیکم الله که میگن آقا چرا جمع آمده اراده مفرد شده، خب اینجا هم جمع آمده اراده مفرد شده دیگه، انفس جمع دیگه، جمع نفسه. میگه مراد از انفس علی ابن ابی طالبه، مراد از ابنا انا ابنا حسن و حسین نا رسول الله، نسا انا نسا صدیقه طاهره نا رسول اکرم. بعد میاد میگه آقا حاکم نیشابوری این رو نقل کرده و گفتی که و هازا صحیحون علا شرط مسلم. و بعد میگه افراد دیگری هم آوردن، ابو طالب طیالسی از شعبه و ابن عباس و برا ابن عازب، اینها همه نقل کردن. خب ببینید کسی که نفس پیغمبره، جان پیغمبره، آیا این شایسته برای خلافت در این ویژگی های خلافت و امامت هست یا کسانی که این مرحله را ندارن، حتی با آیات قرآن هم سوال میکنن، میگن ما بی خبریم، حکم میاد جاری میکنه برخلاف قرآن حکم جاری، کدام میشه؟ یا باز حاکم نیشابوری در کتاب معرفت علوم الحدیثش یه تعبیر قشنگی داره، میگه روایات متواتر داریم. خب روایات متواتر هم که من انکر المتواتر فقط کفر، هر کس روایت متواتر را انکار بکند کافره. همین آقای ابن تیمیه در مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 18 در یکی از چاپا، صفحه 23 در یکی از چاپا، مگر هم صفحه 18 صفحه جلد 18 صفحه 18 چاپ همون عربستان سعودیه که مال مکتبه ملک فهد چاپ کرده، میگه من انکر المتواتر فقط کفر، کسی روایت متواتر رو انکار کنه کافره. این دیگه حرف ایشو، البته افراد دیگر هم آوردن، خود محمد ابن عبدالوهاب هم داره کسی متواتر رو، اونه که اجماع شده انکار کند کافره. بعد ایشون میگه روایات متواتر داریم از عبدالله ابن اس و غیره، پیغمبر روز مباهله دست علی امام حسن و حسین را و فاطمه را پشت سر اینها و فرمود اینها فرزندان من و جان من و زنان من هستند. فهلموا انفسکم و ابناءکم و نساءکم، شما هم برید جانتون، فرزندانتون، زنانتون رو بیارید، ثم نبتهل، با هم دیگه مباهله کنیم. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، لعنت الهی را بر دروغگو قرار بدیم. وقتی نصارای نجار نگاه کردن به رسول اکرم، سیمای علی، سیمای زهرای مرضیه، سیمای اون دو نازدانه امیر المومنین و حضرت زهرا امام حسن و امام حسین، گفت اگر اینها که من دارم میبینم این چهره ها را اگر دست بلند کنن بر نفرین، یک نفر مسیحی در کره زمین زنده نمیماند. و تسلیم شدن و گفتن ما حاضریم جزیه بدهیم و جزیه دادن و قضیه مباهله حاضر نشدن زیر بالش برن. خب ببینید از این طور روایت ها ما الا ماشاءالله داریم، الا ماشاءالله ها، یعنی یک مورد دو مورد نیست که ما بیاییم بگیم. ولی من میخوام برای شما عرض کنم،
چقدر هم زیبا الان چند وقت دیگه هم که رحلت آقا رسول اکرم هست، ما در اعمال همین روز رحلت این هست که ما زیارت آقا امیرالمؤمنین بریم و چقدر زیبا این نفس نبی به ما نشون داده شده که انما داریم به زیارت خود رسول الله میشتابیم.
ببینید بعضی نمیدانم چه کار بکنیم ما. من ببینید این کتاب جلاء الافهام رو بیارم، مال ابن قیم جوزیه از شاگرد ابن تیمیه حرانی، متوفای 751، ابن تیمیه متوفای 728. ببینید اینا چه کار دارن میکنن. ما ببینید حاکم نیشابوری بابا صحیح مسلم میگه دست علی و زهرا حسن حسین را گرفت، این آقا میاد اسم علی رو از روایت حذف میکنه. شما ببینید دعا النبی فاطمه و حسنا و حسینا و خرج للمباهله. ما باید بگیم آقای ابن قیم جوزیه امن الانصاف یبن الطلقا، همون تعبیری که زینب کبرا خطاب به یزید کرد، آیا فرزندان طلقا آزاد شده پیغمبر در فتح مکه این انصافه؟ بابا صحیح مسلمتون آورده دست علی و علی زهرا و حسین، حالا اگر یک روایت دیگه آقا ما قبول نداریم. حاکم نیشابور ادعای تواتر میکنه نسبت به این مسئله، این میاد اسم علی رو حذف میکنه. من از این طور عبارت ها برای شما عرض کنم که این آقایان آمدن اسم حضرت امیر را حذف کردن، از این وهابیا الا ماشاءالله داره. حتی بعضی از افرادی هم که در قرن هفتم هشتم بودن آمدن این حدیث مباهله را آوردن، آیه مباهله را و ذیلش، اسم علی رو از روایت حذف کرده. ببینید حالا نسبت مثلا به بعضی از افراد ما میتونیم بگیم آقا مثلا شاید ناشرین حذف کرده باشن چاپ کننده ها، ولی دیگه ابن قیم جوزیه این مال قرن هفتم هشتم هجریان، اینها این دیگه مشخصه که این شیطنت بازی گوشی مال خودشه، این عداوت و نسب مال خودشه. ببینید اینها همه نشان میده
اینها در قرآن، یعنی انفسنای قرآن رو در حقیقت حذف کردن.
بله بله, بله. نه والله چه کار باید کرد. حاکم نیشابور یک روایتی دارد که این روایت شاید 50-60 از مصادر اهل سنت آمده. این روایت میخواد ویژگی هایی که در علی هست منحصر به فرده، در هیچ کدام از صحابه نیست. عزیزان دقت کنن این روایت رو، این یادگاری از ما باشه. این روایت رو دوستان مخصوصا عزیزان طلبه جوانهای شیعه که بحث دارن با مخالفین وهابی ها و غیره این قشنگ داشته باشن که امیرالمومنین ولهم خصائص حق الولایه، اینها ویژگی های ولایت و حاکمیت جامعه اسلامی را دارند، نه غیر از اینها. در جلد سوم مسائلی مفصلی رو ایشون مطرح میکنه و چند تا مسئله هست که میاد میگه در قضیه یه چیز فرمود انت خلیفتی، در قضیه جنگ تبوک برای شما عرض کنم فرمود انت ولی کل مؤمنین بعدی و مؤمنه، ولی امر تمام مؤمنین بعد از من شما هستید، و سد الابواب الا بابه، تمام درهای صحابه را بست جز در علی ابن ابی طالب، فکان یدخل المسجد جنوبن، باز گفت من کنت مولا فان مولاه علی، باز گفت خدای عالم از اصحاب بیعت شجره خبر داده، و آیا این که کسی بر اونها برای شما عرض کنم غضبناک بشم گفته یا نه؟ بعد حضرت فرمود بر این که ایشون میگه و هاذا حدیث صحیح الاسناد لم یخرجا به هاذه السیاقه، این کاملا واضح و روشنه که 10 ویژگی آقای ابن عباس نقل میکنه، 10 ویژگی که این ویژگی در هیچ کدام از صحابه نیست، در هیچ کدام از صحابه نیست. ولذا این برای شما عرض کنم روایت رو عزیزان قدر بدانن. و یه مقدار دقت بیشتری روی این روایت بشه. و من بر این عقیده هستم اگر همین یک روایت برای ما ملاک باشد، دیگه احتیاجی به مسائل دیگری ما نداریم که ما بخواهیم شروع کنیم مسائل دیگری را بخواهیم مطرح کنیم. ولذا در اینجا یکی از ویژگی هایی که آورده بحث ولایته. پیغمبر انت ولی کل مؤمنین من بعدی. و این روایت رو احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه میاره برای شما عرض کنم. میگه قال له رسول الله انت ولی کل مؤمنین بعدی و مؤمنه، تو ولی امر تمام مؤمنین و مؤمنات بعد از من تو هستی. ببینید بعد برای شما عرض کنم و صد ابواب المسجد غیر باب علیین. و آقای البانی ایشون میاد در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه جلد پنجم صفحه 263، در بعضی از چاپات صفحه 222 هست، میگه آقا اما پیغمبر هو ولی کل مؤمنین بعدی، انت ولی کل مؤمنین بعدی، این سندش صحیحه، ذهبی هم گفته صحیحه، حاکم نیشابوری گفته صحیحه، من البانی هم میگم صحیحه. دیگه دنبال کجا داریم میریم؟ فعینه تذهبون. با این واضح بودن برای شما عرض کنم مسئله، دیگه جا داره ما دنبال مسائل دیگر بریم؟ والا من نمیدانم. من یک روایتی هم از کتب شیعه بیارم که آقایان میگن آقا چرا شما از کتابهای شیعه نمیارید؟ این کتاب کافی شریف هست، مال کلینی، متوفای 329، جلد اول، چاپ بیروت، صفحه 173، که روایت 100% صحیحه، از نظر سند هیچ مشکلی ندارد، که امام صادق فرمود امر الله عز و جل به ولایت علیین، پیغمبر به ولایت علی دستور داد و گفت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه و فرض ولایت اول الامر. ولایت اول الامر رو خدا در اینجا واجب کرده. فلم یدرو ماهیه، مردم نمیدانستن که این اول الامر کیا هستن و ولایت چیه. خدا امر کرد پیغمبر را ولایت را برای اینا تفسیر کند، همونطور که نماز و زکات و صوم حج رو تفسیر کرده. خدا فرمود اقیم الصلاة، 2 رکعت نماز صبح، 4 رکعت نماز ظهر، از پیغمبر برای مردم بیان کرد. زکات مثلا از 40 تا گوسفند، 1 گوسفند مثلا از 200 درهم 1 درهم، این رو پیغمبر آمده معین کرده دیگه. صوم مبتلاتش چیه، واجباتش چیه، میگه پیغمبر همون طوری که نماز و زکات حج رو تفسیر کرد، خدا یا عالم به او وحی کرد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه که در رابطه با علی بن ابی طالب به تو وحی کرده به مردم ابلاغ کن. فصدع بامر الله تعالی ذکرو، پیغمبر ندا در داد، فقام به ولایت علی یوم قدیر، خون قیام کرد پیغمبر به ولایت علی در قدیر خون. بعد از اینکه این ولایت رو معرفی کرد، جبرئیل نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. آقا امام باقر سلام الله علیه با 3 تا آیه، آیه 55 سوره مائده، 67 سوره مائده، 3 سوره مائده، چه کار میکند؟ ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را برای ما بیان میکنه. از نظر سند هم هیچ مشکلی ندارد. اولا علامه مجلسی در مرآت الغل وقتی به این روایت میرسد در جلد 3 صفحه 250 میگه آقا الحدیث الرابع حسنون، سندش هم علی ابن ابراهیم از نجاشی گفته سگتون ابراهیم و هاشم از آقای خویی میگه لایم بگه شک فی وساقت ابراهیم و هاشم. مرحوم سید بحرالعلوم میگه ابراهیم و هاشم سگه هست. مرحوم مامگانی، مرحوم میر داماد، محمد ابن ابی عمر نجاشی میگه جلیل القدر عظیم المنزله. شیخ طوسی میگه من اوسق الناس. عمر ابن محمد ابن عزینه، باز شیخ طوسی میگه سگتون. اینم دیگه من دیگه کتاب های چیزاش تصاویرش دیگه برای اینکه دیگه به سوالاتم بیشتر برسیم نمیرم. برید ابن معاویه از نجاشی میگه من وجوه اصحابنا. همینطور اینها تمام راویانش سگه هستن و وساقتشون هم اتفاقی است میان علمای رجال.
بسیار عالی.
دیگه کسی هم نیامده بگه برای شما عرض کنم حرف دو پهلو بزنه غیره. و اگر هم مرحوم مجلسی داره میگه حسن هست به خاطر ابراهیم ابن هاشم هست که قدمای ما به روایات ابراهیم ابن هاشم میگفتن حسنه، ولی الان فقهای ما بعد از صاحب جواهر همه تعبیر میکنن به صحیحه. بله
بسیار عالی، خیلی ممنون. الحمدلله جامعه همه چی بود، هم برای اون افرادی که شاید بیشتر دنبال اینن که از کتب مخالفین و دیگران دنبال مطلب بگردند که کاملا معظم وقت و اکثر وقت در این کتاب ها بررسی شد و به خوبی هم به نتیجه هم رسیدیم، و چه افرادی هم که از شیعیان هستن و میخوان بیشتر بهرمند بشن و از نور کلام اهل بیت انشالله بتونن پرتوی بگیرن و خودشون رو هم نورانی بکنند. اینها هم طبیعتاً با این روایت اخیری که مطرح شد به فیض اکمل رسیدند. و در ضمن همین ها هم این آقا حمید رضا که تماس گرفته بودند دو جلسه پیش و فرصت نشده بود تا پاسخ حضرت استاد رو به سوال ایشون بشنویم، ایشون هم الحمدلله به پاسخشون رسیدند. خب زیرنویس شده این تلفن هایی که همونطور که ملاحظه میکنید، و چنین امکانی برای شما بینندگان عزیز فراهم هست که بخواید تماس بگیرین، یا اینکه اگر پیامی دارین چه به صورت متنی و چه به صورت صوتی با شبکه جهانی حضرت ولی عصر در میون بذارید، انشالله ما اینجاها مطرح میکنیم و پاسخش رو به سمع و نظر شما به صورت مستقیم میرسونیم. خب یک میان برنامه ببینیم و برمیگردیم در محضرتون خواهیم بود.
مصطفی جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست، بی علی هرگز نشاید تمز دینداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی دون حب و جنه قسیم و نان بل جنه، علی دون حب و جنه قسیم و نان بل جنه، وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنه، وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنه، آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، راب شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی، در کتاب آفرینش سر کردم یافتم صفحه و براق و باب و متن و عنوانش علی، علی حب و جنه قسیم و نان بل جنه، علی حب و جنه قسیم و نان بل
جنت وسی المصطفى حقا امام الانس والجنة وسی المصطفى حقا امام الانس والجنة شاعر زخم بی مرهم که زو گیرد شفا ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خود خون آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جان جانان آن که احمد گفت این جان من است ای هزاران جان عالم باد قربانش علی علیون حسب و جنه قسیم و نان بل جنه علیون حب و قسیم النار بالجنه وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنه وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنه
لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي
لبیک یا علی عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب. خب عزیزان بیننده، همونجور که خدمتتون عرض کردم، شما براتون در هر لحظه از این برنامه چنین امکانی هست که تماس بگیرید با این شماره ها یا اینکه پیام خودتون رو بذارین، چه به صورت صوتی و چه به صورت متنی. خب بدون اطاله کلام و بدون فوت وقت بریم سراغ عزیزی که یک سوال صوتی برای ما فرستادند، میشنویم سوال ایشون رو.
سلام علیکم سر شما و بینندگان عزیزتون، سلام عرض میکنم به همچنین محضر استاد عزیز حضرت آیت الله حسینی قزوینی، عرض سلام و ادب ویژه دارم و همچنین مجری محترمتون. میخواستم سوال بپرسم که با توجه به اینکه استاد با آقایان اهل سنت خیلی مناظرات داشتن و بحث علمی داشتن و اینکه حقانیت شیعه از مصادر خود عزیزان اهل سنت قابل اثبات هستش و از قرآن هم همچنین حقانیت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اثبات میشه، پس سوال من اینجاست که این آقایان اهل سنت پس دعواشون چیه با ما که شیعه هستیم؟ یعنی چرا پس این رو قبول نمیخواد قبول کنن که وقتی که از خود مصادر خودشون، از کتب خودشون وقتی ما اثبات میکنیم ولایت رو از قرآن کریم اثبات میکنیم، چرا پس اینها بر دین خودشون ثابت میخوان بمونن و به تشیع گرایش پیدا نمیکنن؟ با تشکر از برنامه خوبتون متشکرم، سلامت باشید انشاءالله.
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنیم از شما که به صورت صوتی پیام خودتون رو فرستاده بودین. بله استفاده میکنیم از محضرتون، البته تماس هایی هم الان هست انشاءالله که تا برسیم.
من خیلی خلاصه عرض کنم. ببینید بحث هدایت دست خدای عالم هست، اینها چرا قبول میکنن یا قبول نمیکنن دیگه، این روایات از خود پیغمبر که بالاتر نیست، این کلام پیغمبره. خود پیغمبر برای خیلی ها مسائل رو مطرح کرد، زیر بار نرفتن. و قرآن میگه اینکه لا تهدی من احببت، هر کسی که تو دوست داری نمیتونی هدایت کنی. ان الله یهدی من یشا، خدای عالم
هر کس رو بخواهد هدایت میکنه. من یک دفعه هم عرض کردم آیت الله نبوی از علمای بزرگ دسفول خودش برای من نقل کرد، گفت من در مدینه بودم زمان آیت الله لزما بروجردی با امام مسجد نبوی، خطیب مسجد، امام جمعهش رفت آمد داشتیم. یک روزی آمد منزل ما، این رو نماینده آیت الله لزما بروجردی، جناب آقای لواسانی نقل میکرده برای آقای نبوی، منم از لبهای آقای نبوی شنیدم. گفت که آمد ماه رمضان بود، به من برگشت گفت که برای من، برای شما عرض کنم، قهوه بیار. گفتم خب ماه رمضانه. گفت خب من مهمان تو هستم، برای من قهوه بیار. گفتم شما مریضید، کسالت دارید. گفت مگر شما نکیر منکر هستید داری سوال میکنی؟ گفت من قهوه آوردم خورد. گفتم آخه چرا شما ماه رمضان، آخه عذری هم نداری که میگی. برگشت من گفت آقای لواسانی بی پرده بگم، من به این نتیجه رسیدم کسی ولایت علی را نداشته باشد قطعا جهنم وارد خواهد شد. گفتم خب با این قطعیت چرا ولایت علی را نمیپذیری؟ دیدم اشکش جاری شد از محاسنش ریخت. گفت آقای لواسانی خدا میدانه من هر کاری کردم این ولایت داخل قلب من بره، دیدم نمیره. هر کاری کردم ولایت علی تو قلب من نمیره. خب من میدونم فردای قیامت تو آتش جهنم گرفتم، چرا خودم رو در اینجا زجر بدم، گرسنگی و چیز بشم؟ من در یکی از این چیزهایی بودیم تو این کشورهای خاورمیانه، یک جوان شیعه آمد پیش من، خیلی هم چیز بود، با ناراحتی، با بغض. من گفت آجای قزمی من هر کاری میکنم این ولایت علی تو دلم نمیره، چه خاکی به سرم بریزم. اصلا یک اضطرابی داشت ها. گفت من هر کاری میکنم ولایت علی بیاد تو قلب من، و چه شیعه هم هستا در اثر تبلیغات این شوم چیزا. گفت ما توسل به حضرت زهرا بکن، صدیقه طاهره اولین شهیده راه ولایت، بهترین راه متوسل به حضرت زهرا شو تا خدای حضرت زهرا از خدا بخواهد دریچه های قلبت برای قبول ولایت باز بشه. این ما در روایات هم زیاد داریم، وقتی خونکی ولایت ما را شما درک میکنید برید شکر کنید، مادرتون رو دعا کنید که در حق پدرتون خیانت نکردن. من بارها گفتم اگر ما از اول دنیا تا آخر دنیا عمر داشته باشیم یک سجده شکر برای نعمت ولایت انجام بدیم، باز نتونستیم شکرش انجام بدیم. حالا اینها شاید برای بعضی ها این عبارت من خیلی عجیب و غریب باشه، ولی اینها رو وقتی در قیامت همین که وارد برزخ شدن نتیجهش رو میبینن، یادشون میاد که من چه گفتم. من در خدمت عزیزانمون هستم.
سلامت بله. باشید. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خب عزیزان پشت خط هستن، حالا تا جایی که فرصت بشه صداشون رو میشنویم و بعد از اون انشالله پاسخ حاج آقا رو هم انشالله خواهیم شنید. آقای احمدی از قم پشت خط هستن، سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله
خدمت استاد محترم و مجری برنامه، سلام عرض میکنم.
بله در خدمتتون هستم آقای احمدی.
الو سلام دارید؟
بله صداتون هست.
خدمت استاد محترم و مجری محترم سلام عرض میکنم. بعد چند تا سوال دارم چون وقت کمه، میخوام مختصر عرض کنم. این نامه 6 نهج البلاغه که نامه حضرت به معاویه هست، این در رابطه با قاعده الزام من تا یک جمله است. فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما کان ذلک لله رضا. بعد این جمله هم برای الزام یا حضرت بین عقیده داشتن یک توضیح بفرمایند. و دیگر اینکه یک جمله امشب حضرت استاد فرمود که البته شما مدیر محترم تحصیل کردن، بازم چون این شبکه های وهابیت میگرن اون یک نکته را بعد پخش میکنن، میگه اینطوری که اونجا استاد فرمودن که اگر کسی فرض فرما روزه بخونه، سینه بزنه، ما نماز نخونه، این اهل بیت رو گرفته. این یک توضیح باید داده شد که دوباره باز نگه که پدروان اهل بیت نماز نمیخونی طوری. و سوالی دیگر این که این نرم افزاری که در رابطه با فرهنگ
در کدوم برنامه شما مد نظرتون هست؟ سوالتون واضح نشد ببخشید.
سوال دوم متوجه نشدم آقای احمدی جان.
ها سوال دوم این که حضرت استاد اونجا در رابطه با حدیث ثقلین که میفرمودن کاملا خوب درست همش قبول منتهی در مثال که حضرت استاد فرمودن گفتن مثلا کسی روزه بخونه سینه بزنه اما نماز نخونه این اهل بیت رو گرفته و قرآن رها کرده.
بله.
چون این وهابیت میگیرن میگن اینا اینطوری در حالی که اهل بیت و قرآن یکیه اون یک توضیح داده شو بهتره.
بله.
سوال سوم این که این نرم افزاری که شما در رابطه با مناقب اهل بیت ناز که تو در اهل سنت دارید این چیه؟ این مکتبه شامله یا چیه؟ من این رو میخوام دنبال کنم گیر نمیاد خیلی. متشکرم شما. خداوند انشاءالله همه را توفیق بیده تا ظهور حضرت تعجیل شد که از این مشکلات ها نجات پیدا کنیم. التماس دعا دارم. متشکر.
خواهش میکنم.
بسیار خوب. خوب تشکر میکنیم.
ببینید آقای احمدی جان دوستان.
بله. اگر تماس بعدی رو پاسخ بدیم بعدش برگردیم به پاسخ دادن.
نمیدونم هرچی صلاح میدونید. بله. شما من خیلی خلاصه میخوام جواب در از بله. در یک بله. دقیقه ببین برادر بزرگوار دوستان مانیتور منو بدن نامه ششم این مشورا للمهاجرین و الانصار شورا برای همه مهاجرین و انصاره فاین اجتمعوا علی رجل اگر تمام مهاجرین و انصار که یکی از اونها خود علی ابن ابی طالبه یکی از اونها امام حسن و امام یکی از اونها ابن عباس یکی از اونها ابوذر سلمان مقداد اگر همه اینا اجتماع کنن بگن آقا فلانی امامه کان ذالک لله رضا رضایت خدا هم در راست در رو شکی نیست ولی در همین برای شما صحیح بخاری از قول خود خلیفه دومون دفعه ما عرض کردیم روایتش رو میگه خالفونا المهاجرون مهاجرون با امام برای شما خالفون الانصار انصار ما مخالف و خالف انا علیون و زبیر و من معهما علی و زبیر و کسانی که با او با اونها بودن با ما مخالفت کردن. بله ما معتقدیم اگر تمام مهاجرین و انصار که علی هم جز اونهاست زهرا هم جز اونهاست اگر بیان بگن آقا فلانی امامه ما میگیم خدا پیغمبر شاهد این امامه.
بسیار.
این در اون شکی نیست. اما در رابطه با بحث دو سوال دوم شما برادر هستم ببینید یک کسی که فقط بیاد از تشیع یک عزاداری رو داشته باشه نه روزه بگیره نه نماز بخونه نه زکات بده نه مستطیع شد به حج بره خب این قرآن رو کنار گذاشته دیگه. ائمه علیهم السلام بارها گفتن این حدیث صحیح کافی هست من کان لله برای شما عرض کنم آسیان فهو لنا عدو
اهل بیت رو هم کنار گذاشته شده.
بله شما. یعنی ببینید اگر کسی قرآن رو قبول داشته باشد باید یعنی اهل بیت قبول داره باید قرآن هم قبول کنه دیگه. ببینید کسی اهل بیت قبول داره شما ببینید چقدر اهل بیت هر چه دارن از قرآن دارن میگن دیگه.
یعنی لفظاً این فرد داره میگه که من اهل بیت رو قبول دارم اما در بله. عمل
اما سوال سوم شما ما عمدتاً آقای احمدی جان بنده خودم از مکتبه اهل بیت استفاده میکنم که تقریبا الان این نرم افزاری که من دارم حدود 250,000 جلد کتاب شیعه و سنی رو داره توش. البته من از جامع الکبیرم بعضی وقتا استفاده می کنم ولی استفادهم خیلی کمه. مکتبه شاملم شاید از هر 2 ماهی 3 ماهی یک دفعه ما استفاده می کنیم.
بسیار بله. خوب خیلی تشکر می کنیم. خب بدون فوت وقت چون فرصت هم بسیار محدود هست و تماس ها هم بسیار زیاد هست بریم به تهران. آقا سعید هستند. سلام عرض می‌کنیم در خدمتتون هستم.
آقا سلام علیکم جناب مرشی عزیز.
علیکم السلام.
حضرت استاد سلام عرض می‌کنم شبتون بخیر.
السلام و رحمت الله و برکاته.
سلام باشین. استاد عزیز امشب در مورد یکی از بندای اون خطبه دوم فرمودید که حضرت علی می‌فرمایند ولهم خصائص حق الولایه.
بله.
از خدمت شما صحبت بندم همین از استاد.
بله.
از صحبت اینه که حضرت علی با توجه به این صحبت‌هایی که می‌کنن می‌خواد خودش رو شایسته خلافت بدونه. این نشون دهنده اینه که ایشون به خلافت الهی اعتقاد نداره. اگر الهی بود هرگز حضرت علی نمی‌اومد بگه خصائص اینها اینه که حق ولایت در اونها هست. بعد می‌گفت خدا کسی رو که خدا انتخاب می‌کنه مثلا پیامبر اسلام هیچ موقع نیومد بگه خصیصه من اینه که خوبی من اینه که مزیت من اینه که محمد امینم من فلانم من بیسارم من بشم نبی. نه، گفت من از طرف خدا مبعوث شدم برای هدایت شماها.
بسیار خوب، خیلی ممنون، تشکر میکنیم از تماستون و این سوالی که مطرح کردین. انشالله جوابش رو از حاج آقا میشنویم. خب آقای هاشمی از مشهد هم پشت خط هستند. آقای هاشمی سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
شب بخیر، خسته نباشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و حاج آقای قزوینی.
بله، حضرت آیت الله قزوینی.
خواهش میکنم، در خدمت شما
هستیم. بفرمایید.
یه تا سوال شما جواب.
بله.
بله بله بفرمایید، بفرمایید آقای هاشمی صداتون.
صدا دارید؟
بله بله بفرمایید.
از گیرنده رو ببندین و با تلفن با ما در ارتباط باشید.
چشم. می‌خواستم از اجازه سوال کنم. سوال اول مانی بود که این قرآن ها و در صدر اسلام یک روایت ها حدیث از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم توسط کدام خلیفه سوزانده شد؟ از آیا و کتب های مخالفین هست یا نه؟ آجاقا توضیح بدن. سوال دوم این است که او آیه که عایشه میگفت که بوز خورده، او هم آجاقا از کتب های مخالفین برای ما توضیح بدن. بسیار. چی آیه بوده؟
بسیار خوب، تشکر میکنیم از تماس شما هم آیه هاشمی. تماس بعدی رو بعید میتونم فرصت کنیم وصل کنیم، که یعنی بعید میدونم که بشه فرصت پاسخگویی برامون به دست بیاد. خب آجا آسعید پرسیدند راجع به همین فرازه وله هم خصائص و حق الولایه، که خود همین داره دلالت میکنه که حضرت امیر میخواد نشون بده به مردم که من شایسته هستم، پس بیاین به طرف من.
بله. ببینید آسعید عزیز، ما اولا بارها گفتیم مرحوم سید رضی در نهج البلاغه تمام سخنان حضرت علی رو نقل کرده، بخشی از سخنان از این تقریبا در حد فصاحت بلاغت بود انتخاب کرده، گزینش کرده، درست شد. ما اگر بخواهیم ببینیم واقعا امیرالمؤمنین سلام الله علیه خودش رو منصوب خدا میداند، فقط به نهج البلاغه نباید اکتفا کنیم. خب اولا در اینجا، خب در اینجا میگه ولهم خصائص و حق الولایه. این خصائص حق الولایه را کی به اینها داده؟ آیا خودشون دارند یا نه خدا به اینها داده؟ اگر خدا به اینها داده این ویژگی ها را، پس دیگه بس ولایت اینها ولایت الهی دیگه. دیگه این برای شما عرض کنم نیازی به چیز نیست. برای شما عرض کنم یا مثلا در خطبه 144 میگه ان الائمه من قریش لا تسله على من سواهم. امامت در قریش و در بنی هاشم هست، برای غیر بنی هاشم این شایستگی ندارد. ببینید یا در خطبه 87 میگه و کیف تعمهون و بینکم اترت نبیکم. کجا دارید کورکورانه میرید که اطرت پیغمبر در میان شما هست؟ اینها عظمت الحق هستند و اینها اعلام دین و السنت و صدق هستند. فانزلوهم به احسن منازل القرآن. یا برای شما عرض کنم تعبیری که در بعضی از خطبه ها حضرت داره، لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری. یا این تعبیری که برای شما عرض کنم ولا یقتدون به عمل وصیین، خطبه 87، اینها اقتدا نمی کنن به عمل وصی. عمل وصی یعنی چه؟ عمل وصی پیغمبر یعنی پیغمبر من به عنوان وصی معین کرده و اینها به حرف من گوش نمیدن. از این واضح تر، از این روشن تر. و اضافه این تنها که نباید ملاک باشه برای ما. ما عرض کردیم 300 تا روایت داریم که نام ائمه توسط پیغمبر توسط ائمه علیهم السلام برده شده. یا واژه نسب را، خب اون دفعه آقا سعید جان من چند تا از اینها را برای شما عرض کنم
برای شما مطرح کردم بر این که این واژه نسب که در عبارتهای مختلف برای شما عرض کنم آمده، خب این یکی دوتا نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم از کنارش به راحتی رد بشیم. خب این سخنان برای شما عرض کنم، من فقط از خود حضرت امیر براتون یکی دو مورد بیارم. خب بفرمایید. این کتاب کافی جلد 8 صفحه 3-4 برای شما عرض کنم، چاپ بیروت صفحه 182. خب شهد و نسب رسول الله ایایل ناس به قدیر خون به امر الله، شاهد بودن که پیغمبر به امر الهی من در قدیر خون نسب کرده. خب اینه چکار کنیم ما این رو؟ و بعد میگه ترکو امر الله عز و جل و ما امرهم بی رسول الله. اینا امر الهی را و دستور پیغمبر را در حق من کنار گذاشتن. سند روایتم 100% آقا سعید جان صحیح، هیچ شبهی در صحت روایت نیست. در کمال الدین باز خود حضرت امیر سلام الله علیه مطرح میکنه فنسبنی لناس به قدیر خم، پیغمبر منو در قدیر خم نسب کرد برای امامت. انا مولا المؤمنین، انا اولا بهم من انفسهم. این دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم بیاییم بگیم چنین چنان است. اینها ببینید، اینها همه از مسلمات است که ما نمیتونیم به هیچ وجهی از کنار این به راحتی رد بشیم. ولذا این رو فقط ما نباید بیاییم عبارت نهج البلاغه را ملاک قرار بدیم. یا مثلا در تفسیر قمی، آقا سعید جان نگاه کن تعبیر چه هست. عبارت حضرت امیر میگه پیغمبر و نسبته لهم علما فی حیاتی و جعلته خلیفتی فی امتی و اماما یقتدی به الائمه من بعدی. دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر برای شما عرض کنم. باز در کافی جلد 2 صفحه 388 از امام باقر ان الله نسب علیا ال بینه و بین، نسب علیا علما بینه و بین خلقه و من عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم از محضرتون. بله حاجا همیشه میگن اگر در خانه کس است یک حرف بس است، حالا که حاجا یک کتاب، چندین کتاب حالا برای شما آوردند، انشالله که به حق و حقیقت سریعتر رهنمون بشین. خب نمیدونم اگر فرصت داریم ما پاسخ، بله حالا متاسفانه فرصت نمیشه که این آقای هاشمی از مشهد که تماس گرفتن سوالاشون رو مطرح بکنیم. همراه ما باشید، حتما انشالله در جلسه آینده سوالات شما مطرح میشه و پاسخ رو از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهید شنید. تشکر میکنیم از منظرتون.
موفق و معید باشید.
سلامت باشید انشاءالله. خب تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم که تا پایان برنامه همراه برنامه حبل المتین بودین. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و